ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. کنگره آمریکا در صدد است مانع استفاده ایران از نظام پرداخت بانک مرکزی اروپا شود. گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران منتشر شد. فرانسه تایید کرد که گروه 5+1 قصد دارد در مذاکرات هسته‌ای با ایران پیشنهاد قابل توجهی بدهد. یکی از مشاوران کنگره آمریکا تایید کرده است که نمایندگان کنگره در صدد تصویب طرحی برای زیر فشار گذاشتن بانک مرکزی اروپا هستند تا مانع استفاده شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی از نظام پرداخت این بانک و انجام معاملات با یورو شود. به گزارش خبرگزاری رویترز با انتشار این گزارش، سخنگوی بانک مرکزی اروپا اطمینان داده است که این بانک تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران را رعایت کرده و هیچ نقل و انتقال مالی غیرقانونی از طریق نظام پرداخت آن انجام نشده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدیدش را درباره برنامه هسته‌ای ایران عصر پنجشنبه در وین منتشر کرد. در این گزارش از نصب سانتریفیوژهای نسل جدید در تأسیسات هسته‌ای نطنز خبر داده شده، اما گفته شده که هیچ ابزار جدیدی در تأسیسات غنی‌سازی فوردو راه اندازی نشده است. در گزارش جدید آژانس آمده است که بازرسان آژانس در 6 فوریه حدود 2 هفته پیش مشاهده کردند که برای اولین بار سانتریفیوژهای نسل IR2 در تأسیسات نطنز نصب شده است. این گزارش همچنین میگوید که ایران ذخیره اورانیوم غنی شده 20%ش را به 167 کیلوگرم رسانده است. فرانسه تایید کرده است که 6 قدرت جهانی قصد دارند در مذاکرات هسته‌ای آینده با ایران پیشنهاد جدیدی ارائه دهند. خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی وزارت خارجه این کشور میگوید که این پیشنهاد جدید دارای عناصر قابل توجهی خواهد بود و آنها امیدوارند که ایران با روحیه‌ای سازنده در مذاکرات شرکت کند. خبرگزاری ها پیشتر گفتند که ظاهراً گروه 5+1 قصد دارند پیشنهاد بسته شدن سایت فوردو را در مقابل لغو تحریم معاملات فلزات گرانبها با ایران بدهند. مذاکرات هسته‌ای آینده 26 فوریه 8 اسفند ماه در آلماتی قزاقستان برگزار می شود. فاطمه رهبر رئیس کمیسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی گفته است مصوبه‌ای که صدور گذرنامه برای زنان ایرانی مجرد زیر 40 سال را مشروط می‌کرد منتفی شده است. به گزارش خبرگزاری مهر او افزوده است که از ابتدا با این طرح مخالف بودند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در آبان ماه گذشته به اصلاح ماده ای از قانون گذرنامه رأی داد که بر اساس آن صدور گذرنامه برای زنان ایرانی مجرد زیر 40 سال مشروط به موافقت رسمی ولی قهری آنها یا حاکم شهر می شد. به گزارش خبرگزاری ها به نقل از مشاور حقوقی محمد مرسی رئیس جمهوری مصر، انتخابات پارلمانی این کشور از 28 آوریل 8 اردیبهشت آغاز می شود. این انتخابات در 4 مرحله برگزار خواهد شد. ساعتی پیش از آن مجلس شورای مصر قانون جدید انتخابات را پس از اصلاح موادی از آن در دادگاه قانون اساسی تصویب کرده بود. مطابق مواد اصلاح شده، نمایندگان مجلس پس از انتخاب شدن نمی توانند تعلق حزبی خود را تغییر دهند. همچنین 1/3 کرسی ها باید برای نمایندگان مستقل در نظر گرفته شود و اعضای حزب حاکم سابق نیز تا 10 سال از فعالیت های سیاسی منع شدند. خوب شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته .com حاصل تلاش همکارم حامد پارسی توجه فرمایید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با یه برنامه دیگه از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید تا گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. ممکنه در هفته‌های گذشته با گزارش‌های روبرو شده باشید در این مورد که بعضی از کاربران جیمیل هشدارهایی رو دریافت کردند که نشون میده احتمالاً هکرهایی که از پشتیبانی دولتی برخوردارن برای نفوذ در حساب کاربری اونها تلاش کردند. در این برنامه به توصیه‌های گوگل برای حفاظت از حساب‌های ایمیل در مقابل این حملات می‌پردازیم. مروری هم داریم بر خبرهایی که در این هفته در مورد نفوذ هکرها در شبکه‌های دو غول دنیای اینترنت یعنی فیسبوک و اپل منتشر شده.
یک حال خبر.
این هفته نهادهای مسئول در ایران از آغاز ثبت نام برای دریافت VPN قانونی خبر دادند. مرکز ملی فضای مجازی در ایران که سیاست‌گذاری در مورد توسعه و کاربری اینترنت را بر عهده دارد، این هفته اعلام کرد که شرکت‌ها و نهادها و شخصیت‌های حقوقی که نیاز به استفاده از VPN دارند، می‌توانند با مراجعه به وبسایتی که به این منظور طراحی شده، برای دریافت VPN قانونی ثبت نام کنند. همزمان اعلام شده که افراد و شخصیت‌های حقیقی هم میتونن در آینده نزدیک برای دریافت VPN قانونی اقدام کنن، اما هنوز زمانی برای ثبت نام اونها اعلام نشده. VPN یه پروتکل اینترنتیه که مسیر امتری رو برای ارسال و دریافت اطلاعات در اینترنت در اختیار کاربران میذاره، ولی در ایران با توجه به فیلترینگ و محدودیت‌هایی که در زمینه دسترسی به اینترنت وجود داره، کاربران عادی از VPN ها برای دسترسی به محتوای فیلتر شده در اینترنت استفاده می کنند. نهادهای مسئول در ایران به این دسته از VPN ها VPN غیرقانونی میگن و دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران هم در گفتگو با مهر اعتراف کرده که نهادهایی مثل بانک ها هم که برای مبادلات اینترنتی خودشون نیاز به مسیرهای امن دارن، از همین دست VPN های به گفته او غیرقانونی استفاده می کنند. در مورد VPN قانونی و شرایط اون در برنامه های آینده داتکام بیشتر خواهیم گفت.
شنونده برنامه دات کام هستید.
هفته گذشته گزارش‌های منتشر شد که نشون می‌داد روزنامه‌نگارانی که اخبار و تحولات مربوط به میانمار رو پوشش می‌دادند، در جیمیل‌های خودشون با این هشدار روبرو شدند که حساب‌های ایمیل اونها هدف حمله هکرهایی قرار گرفته که به شکل دولتی سازماندهی شدند. اما این موضوع محدود به روزنامه‌نگارانی که تحولات این کشور آسیای جنوب شرقی رو دنبال می‌کردند نبود، چرا که همزمان بعضی از روزنامه‌نگاران ایرانی هم هشدار مشابهی رو از سوی گوگل دریافت کردند. در چین هم شماری از کاربران جیمیل چنین هشدارهایی را دریافت کردند. این هشدارها به شکل یک نوار رنگی باریک بالای صفحه جیمیل ظاهر میشن و کاربر رو به صفحه‌ای هدایت میکنن که حاوی توصیه‌های گوگل برای پیشگیری از نفوذ هکرها به ویژه هکرهای دولتی به حساب‌های کاربریه. در این بخش از برنامه مروری داریم بر توصیه‌های گوگل در این مورد، توصیه‌هایی که تنها و تنها به کار روزنامه نگاران یا کسانی که هدف چنین حمله های سازمان یافته ای قرار گرفتن نمیاد و میتونه به همه کاربران برای ارتقاء سطح امنیت حساب های کاربریشون کمک کنه. استفاده از این توصیه ها به شما کمک میکنه که تا حد قابل توجهی شانس رخنه به حساب های ایمیل خودتون رو از هکرها بگیرید. مواظب فایل های الساقی باشید.
اتچمنت ها یا فایل های الساقی معمولاً به عنوان محمل مناسبی برای ارسال بدافزارها به کاربرای دیگه شناخته میشن. بدافزارهایی که به تروژان موسوم هستن معمولاً سوار بر فایل های ورد و عکس و پی دی اف به کامپیوترهای ما رخنه میکنن بدون اینکه برای ما کوچکترین شک و شبهه‌ای در موردشون ایجاد کنن. توصیه ابتدایی گوگل اینه که در مواجهه با ایمیل هایی که اتچمنت یا فایل های الساقی به همراه دارند هوشیار باشیم و به ویژه وقتی فایل رو از کسی دریافت میکنیم که نمیشناسیم یا انتظار نداریم هرگز اونا باز نکنیم.
دقت کنید که از چه طریق به ایمیل خود وصل میشید.
توصیه بعدی گوگل اینه که دقت کنید صفحه‌ای که برای ورود به ایمیل خودتون از اون استفاده می‌کنین صفحه اصلی جیمیل باشه. یکی از روش‌های معمول برای سرقت نام کاربری و رمز عبور اینه که هکرها شما رو به صفحه‌ای هدایت می‌کنن که شباهت زیادی با صفحه اصلی ورود به ایمیل داره و حتی برای چنین صفحه‌ای آدرس مشابه جعل می‌کنن که الزاماً در یک نگاه نتونین اون رو از صفحه اصلی بازشناسی کنین. به این ترتیب با ورود به یک صفحه جعلی اینچنینی شما با کمترین دردسر نام کاربری و رمز عبورتون رو به هکر تقدیم می‌کنید.
رمز عبور مطمئن و قدرتمندی داشته باشید.
رمزهای عبور هر چقدر پیچیده‌تر باشن، دستیابی به اونها برای هکرها سخت‌تره. بهترین رمزهای عبور رمزهایی هستن که از بیش از 6 کاراکتر تشکیل شده و ترکیبی از حروف کوچک و بزرگ، اعداد و کاراکترهایی مثل علامت سوال و تعجب باشن. از اون بهتر استفاده از یک رشته کلمه، مثلا یک جمله است که به ترتیبی که خودتون میدونین مختصر و رمزگذاری شده باشه. مثلا در چند جای جمله به جای حرف آی از علامت تعجب استفاده شده باشه. ترتیب قراردادی خودتون کلمات در اون مختصر شده باشن.
همیشه از نرم افزارهای بروز شده استفاده کنید.
اگر از طریق موبایل به ایمیل های خود وصل میشین، دقت کنین که آخرین نسخه از نرم افزار رو در دست داشته باشید که اشکالات و اختلالات احتمالی و شناخته شده در اونها رفع شده باشه. در مورد مرورگرهای اینترنتی هم همیشه مرورگر خود رو به روز بکنین و ترجیحاً از مرورگرهایی مثل کروم استفاده کنین که به طور خودکار و بدون دخالت شما به روز میشن. به این ترتیب ریسک استفاده از یک مرورگر به روز نشده رو کاهش میدین.
حساب کاربری خودتون رو دو مرحله ای کنید.
بعضی از حساب‌های کاربری مثل حساب‌های جیمیل و فیسبوک امکان ورود دو مرحله‌ای رو به شما میدن. یاهو همین امکان رو در کشورهای معدودی به کاربراش داده. استفاده از این ویژگی کار رو برای هکرها سخت‌تر و سخت‌تر می‌کنه، به شکلی که اگر رمز عبور شما رو تصاحب کنن، بدون کد دیگه‌ای که گوگل یا فیسبوک برای شما ارسال می‌کنه، امکان ورود به این اکانت رو نخواهند داشت. اگر از تلفن هوشمند یا تبلت استفاده می‌کنید، هم اپلیکیشن گوگل اتنتیکیتور کد مرحله دوم رو برای شما بازسازی می‌کنه و لازم نیست برای کد منتظر دریافت پیامک از گوگل بمونید. فیسبوک هم البته از طریق اپلیکیشن موبایلی خودش امکان بازسازی کد مرحله دوم رو به شما میده.
اما فقط حساب‌های شخصی نیست که رخنه به اونها برای هکرها جذابه. حجم قابل توجهی از حملات هکرها هم سازمان‌ها و مراکزی را هدف می‌گیرند که به لحاظ اطلاعاتی که دارن برای اونها جذاب هستند و در این میان حتی اگه در مقر فیسبوک و اپل پشت فایروال‌های این دو غول بزرگ دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید هم نشسته باشید، نمی‌تونید خودتون رو از دسترس هکرها در امان بدونید.
جمعه گذشته 27 بهمن ماه فیسبوک اعلام کرد که در یک ماه گذشته تعدادی از کارکنانش از طرف هکرها مورد حمله پیچیده قرار گرفتند، اما تا کنون نشانه ای مبنی بر آسیب دیدن اطلاعات کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک مشاهده نشده. به گزارش رویترز، فیسبوک اعلام کرد که ماه گذشته بعد از مراجعه تعدادی از کارکنانش به وبسایت یک شرکت توسعه دهنده تلفن‌های همراه، لپتاپ‌هایشان مورد حمله یک بدافزار قرار گرفته که یکی از پیچیده‌ترین و خطرناک‌ترین حملات شناخته شده اینترنتی بوده. چند روز بعد در اول اسفند ماه هم شرکت آمریکایی اپل اعلام کرد که تعداد کمی از رایانه‌های کارکنان این شرکت هدف حمله هکری قرار گرفته، اما هیچ اطلاعاتی به بیرون درز نکرده. اپل در بیانیه ای گفت که این رخنه از طریق یک سایت متعلق به برنامه نویسان خارج از این مجموعه انجام شده و تعداد کمی از سیستم هایی که به این بدافزار آلوده بودند بعد از شناسایی از شبکه حذف شدند. این دو حمله هکری جدیدترین حلقه از زنجیره حملات مشابهی است که بر ضد شرکت ها و نهادهای سرشناس آمریکایی انجام می شود. پیشتر و در مواردی مشابه، توییتر، روزنامه‌های نیویورک تایمز، وال استریت جورنال، واشنگتن پست و وزارت نیروی ایالات متحده آمریکا هدف تهاجم‌های مشابهی قرار گرفته بودند.
جزئیات بیشتر در مورد این دو حمله هکری رو میتونید در بخش دانش و فناوری وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. در پایان یک برنامه دیگه از سریه.com هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم مانیا منصور و نوشین سید حسینی با من همراه بودند. با ما به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید. Thank you.
برای آنم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من دیگه خسته شدم بس که چشام بارونیه، بس دلم تا کی فضای غصه رو مهمونیه. من دیگه بس برام تحمل این همه غم، بس جنگ بی ثمر برای هر زیاد و کم. وقتی فایده نداره غصه خوردم با تو چه، واسه عشقای تو خالی ساده مردم واسه چی. نمیخوام چوب حراجی رو به قلبم بزنم، نمیخوام گناه بی عشقی بیفته گردنم.
صبحانه با خبر، برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران، صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
من یک کوه پر غرورم، پشت پنجره هنوزم چشم رامنت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها میبینم، پشت پنجره هنوزم چشم رامنت میشینم، ای که بی تو خودم و تک و تنها
دوستان. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
صدای فرداست. رادیو فردا.
تازه ها از رادیو فردا.
مایک لی کارگردان مطرح سینما در اثر تازه خود به سراغ زندگی نقاش جنجالی بریتانیا در اوایل قرن 19 هم رفته است. این فیلمساز 69 ساله در فیلمی با بازی تیموتی اسپال زندگی جی ام دبلیو ترنر را به سینما ها می آورد. جی ام دبلیو ترنر که بیشتر به خاطر منظره های رنگ روغن خود مشهور است، در این حال یکی از بزرگترین استادان نقاشی منظره با آبرنگ در بریتانیا به شمار می رود. به گفته مایک لی، او قصد دارد در فیلمش زندگی شخصی و کاری آقای ترنر و درام نهفته در تنش بین این شخصیت نامتعارف و دنیای حماسی شاهکارهای او را به تصویر بکشد. مایک لی از فیلمسازان مطرح سینماست که تاکنون برای آثار خود همچون رازها و دروغها، ویرا دریک و سالی دیگر نماینده جایزه اسکار شده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
برتر ماه رادیو فردا.
من میخواستم امتیاز بدم به ترانه شماره
مدتی ترانه های برترتون.
چه فرقی داره کار شما با این انتخابات جمهوری اسلامی؟
با پسر امسان داشتیم برنامه فردا آهنگ گوش میکردیم.
میخوام آهنگ شماره 4 امشب برامون بذاریم.
بقیه ترانه هاتون اصلا هیچ خوبی
واقعا. ما چیکار کنیم؟ همه مساوی عالی 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 هست.
من دقیقه شماره 7 رو انتخاب میکنم.
آهنگ سال
شماره 4 دارم.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی
شنونده ی رادیو فردا هستید.
منو میذاری کنار، به کی عادت میکنی؟ جای من توی دلم یه دعوت میکنی، وقتی گریت میگیره حرفتو به کی میگی، وقتی گفته صدارم تو جوابش چی میگی؟ یک دو سه برسون خودتو به عشقمون، ای به قصمون بره از یاد، بی تو من روز و شبم دیگه فرقی نداره، از همه دوری تو پریاد. لحظه برسون خودتو به عشقمون، ای فقصمون بره از یاد، بی تو من رو رو شدم دیگه فرقی نداره، از غم دوری تو فریاد. خیابونای خیس با کی هم قدم میشی، با سرت شدن ازم با کی هم حسن میشی، وقتی که بهار میاد بستم اسم خودت، کی برات گل میاره هدیه یه تولده، سه برسون خودتو به عشقمون، ای فقصمون بره از یاد، بی تو من روز و شبم دیگه فرقی نداره، از غم دوری تو فریاد. یک و سه برسون خودتو به عشقمون، ای فقصمون بره از یاد، بی تو من روز و شبم دیگه فرقی نداره، از غم دوری تو فریاد.
بر روی خط فردا،
آقای لاریجانی از پیش دادن موضوع از افتایی کردی از باندازی ها چپول اموال بیت‌المال، فکر کردی به یک معذرت خواهی حل شد و دیگر به فکر مشکلات معیشتی مردم افتادی؟ حیات کنید و از خدا بترس.
266 نماینده مجلس، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، رئیس جمهور، همگی از رهبر انقلاب معذرت خواهی کردن. از مردم چی؟ از مردم نباید معذرت خواهی کنی به خاطر افتضاح استیزا.
جناب آقای خامنه ای، الان که دیگه مردم نیستن، مردم نجیب ساکت نشستن دارن نگاه میکنن، حالا دیگه همونایی که برای شما عزیز بودن محترم بودن، همونا الان دارن با هم دیگه می جنگن و زمینه رو برای خوشحالی استکبار جهانی فراهم میکنن، وگرنه مردم کاری به کار شما ندارن.
صدای شما صدای فرداست.
Love.
تازه های جهان دانش.
کار زیاد سرطانزا نیست. پژوهش‌های فراوانی درباره ریشه‌های گوناگون بیماری سرطان انجام شده و بعضی پژوهش‌ها تأیید می‌کنند که فشار ذهنی و بدنی ناشی از کار توانفرسا در دراز مدت به سلامت صدمه می‌زند. تیمی تحقیقاتی متشکل از دانشمندان اروپایی در گسترده‌ترین پژوهشی که تا به حال در این زمینه انجام شده نشان داده است که هرچند استرس و فشار کاری به قلب و اندام داخلی دیگر صدمه می‌زند، اما باعث ایجاد سلول‌های سرطانی نمی‌شود. به گفته دانشمندان 90% انواع سرطان تحت تأثیر سبک زندگی به وجود می آید، از مصرف دخانیات گرفته تا بعضی ویروس ها و نیز اشعه ماورای بنفش. اینکه شرایط روحی تا چه حد می تواند مؤثر باشد هنوز چندان روشن نیست. تحقیقات پیشین نشان داده که استرس باعث ایجاد التهاب در بدن می شود و این التهاب زمینه مناسبی برای ایجاد سرطان است، اما تحقیقات تازه رابطه ای بین استرس شغلی و سرطان نیافتند، با اینکه ممکن است انواع دیگر استرس در ایجاد سرطان نقشی بازی کند.
زمین به من میگن